بعدن برای من بفرستید حالا چیزی که قراره.
بله من براتون تو هر نرم افزاری داشته باشین براتون ارسال میکنم.
خواهش
میکنم. با توجه به اتفاقات اخیر، حالا هم حواشی ازدواج آقای گلزار، هم حواشی دیگه‌ای که تو فضای مجازی وجود داره، خبرهای فیک و اینکه با توجه به اینکه حالا نوجوانان بیشتر وقت خودشون رو دارن تو این فضا میگذرونن، چه خانواده چه نقشی دارن که علاوه بر این کار نمیشه بگیم اصلا استفاده نکنن، ولی در این حالی که استفاده میکنن کمترین آسیب رو ببینن؟
خب به هر حال اون چیزی که خیلی مهمه اینه که امروز به قدر تنوع سلایق زیاد شده، شاید خانواده ها خیلی نتونن اون تسلط کافی و لازم رو روی فرزندانشون داشته باشن، به خصوص اگر که اینها سنین نوجوانی رو رد کرده باشن. حالا امکان این که توصیه پذیری فرزندان از خانواده ها در سنین کودکی بیشتر باشه خیلی بیشتره، اما وقتی از نوجوانی عبور میکنن به این دلیل که به دنبال ایجاد حس استقلال هستن، اون وقته که میبینیم از دوستان و همسالانشون و از دیگران تاثیرپذیری بیشتری دارن تا از خانواده ها. به این دلیل بحث تقویت سواد رسانه‌ای ابتدا در خانواده و در پدر و مادر که اونها بتونن قبل از ورود به سن نوجوانی، یعنی در سن کودکی و در همون سنین دبستان، ذائقه رسانه فرزندشون رو شکل بدن و رژیم مصرف رسانه اونها رو هدایت بکنن به سمت و سوی درست، اهمیت بسیار زیادی داره. اما خود سواد رسانه خود فرزندان هم باید حتما افزایش پیدا کنه. ما امروز میبینیم که سنین آسیب فضای مجازی و در واقع فضای اینترنت حتی به سنین 3 سال و 4 سال رسیده.
بله.
و اینجا دیگه در واقع هنوز مدرسه یا آموزش های رسمی آغاز نشدن که ما این انتظار رو از مدارس داشته باشیم. بنابراین پدر و مادر آگاه در سنین کودکی میتونن فرزندشون رو در مسیر درست قرار بدن، اما قرار دادن فرزندان در معرض آموزش های سواد رسانه هم یکی دیگر وظایف مهم خانواده هاست که بتونن این رشد و آگاهی رو در خود فرزندان ایجاد کنن، که با توجه به هدف گذاری سواد رسانه که هدف اصلی اون ایجاد نوعی خودکنترلی در افراد و ایجاد فهم درست و آگاهی که مصرف رسانه خودشون رو بتونن رقم بزنن، از این جهت کودکان هم به نسبت سن خودشون و مصارف رسانه‌ای که دارن میان انتخاب میکنن و یاد میگیرن، به عنوان مثال تفکر انتقادی رو، میزان استفاده از رسانه ها رو، و این باید در واقع تبدیل به یک فرهنگ بشه و برای افراد درونی بشه تا بتونن در بزرگسالی هم با همین شیوه پیش برن.
بله خانم دکتر، ما همیشه خانواده از قدیم الایام این توصیه رو داشتن که حالا فرزندانشون نخوان با هر کسی صحبت کنن و اینا، اما تو این فضای مجازی برعکسه، ممکنه طرف تو یه گروهی عضو بشه یا توی چت رومی عضو بشه و خیلی حال اتفاقات بعدش رخ بده. در این خصوص بعد چی کار کنن؟ چه آموزش هایی بعد به فرزندانشون بدن؟
ببینید همون حساسیتی که در مورد حضور فرزندان در خارج از منزل وجود داره در فضای مجازی هم باید وجود داشته باشه، به این معنی که اگر فرزندان ما از درب منزل بیرون نرفتن به این معنی نیست که دیگه آسیب پذیری ندارن، و دقیقا ممکنه که همون افرادی که در فضای واقعی ما نگران آسیب رسوندنشون به فرزندانمون هستیم در شبکه‌های اجتماعی هم حضور دارن و همون آسیب‌ها رو چه بسا جدی‌تر از طریق فیلم و کلیپ‌های جذاب‌تر، از طریق ایجاد روابط نزدیک‌تر با فرزندانمون در فضای خصوصی میتونن برای اونها ایجاد بکنن. بنابراین ابتدا اگر بحث تنظیم میزان حضور فرزندانمون در این فضا اهمیت بسیار زیادی داره، استفاده از سیم کارت های کودک برای کودکان، در واقع استفاده از تنظیماتی که میتونه میزان مصرف رسانه فرزندان ما رو با توجه به نیازشون ایجاد بکنه و مشخص کنه. مثلا اگر که قرار هستش که در این فضا آموزش مجازی داشته باشن، میزان ساعات حضورشون به واسطه نرم افزارهایی که اونها رو گوشه ها رو قابل کنترل میکنه میتونه مشخص بشه که بیشتر از اون در واقع در این فضا حضور نداشته باشن که منجر به پرسه‌زنی و آسیب‌های بعدی بشه. اما آگاهی دادن به فرزندان هم اهمیت بسیار زیادی داره.
بله درست.
پیش از این که بچه ها به یک آسیبی گرفتار بشن، چون میدونیم که وقتی فرد وارد یک فضایی شد ممکنه که انقدر به اون فضا وابسته بشه که بعد دیگه شما هر نوع توضیحی بدید برای او قابل پذیرش نباشه. اما اگر پیش از ورودش به این فضا این آگاهی ها به او داده بشه که در این فضا چه کسانی ممکنه حضور پیدا کنند، چه نوع آسیب هایی ممکنه در انتظار او باشه و چگونه از خودش در این زمینه باید صیانت بکنه، اون وقت که وقتی حضور فرزند ما در این فضا آگاهانه میشه میتونه از میزان آسیب های او کم بکنه. مثل اینکه ما راجع به هدف زندگی فرزندمون با او صحبت کنیم، اینکه میخواد مثلا در سنین 30 سالگی یا 40 سالگی در چه نقطه‌ای از زندگیش ایستاده باشه، چه موفقیت هایی رو کسب کرده باشه، چه اهدافی رو داره برای زندگیش دنبال میکنه، و اینکه حالا این رسانه چه میزان از اهداف او رو میتونه بهش کمک کنه که بهش برسه.
بله،
یا ممکنه که باعث بشه که از چه میزان باعث بشه که او از اهدافش دور بمونه. پس نوع مصرف رسانه‌ای میتونه کمک بکنه ما به اهدافمون نزدیک یا از اون دور بشیم، و این بستگی به نوع مصرف رسانه‌ای ما داره و این رو فرزندان هم باید به خوبی یاد بگیرن. باز نکته دیگری که وجود داره اینه که این در واقع حضور فرزندان ما در این فضا همراه با تفکر انتقادی باشه.
درسته.
به این معنا که وقتی با محتوای مواجه میشن قدرت تحلیل و ارزش گذاری یک پیام رو داشته باشن. ما برای تحلیل کردن پیام ها شیوه های متعددی داریم. به عنوان مثال مهارت های بسیارگانه سواد رسانه هستند، بحث مهندسی معکوس پیام هست، شناخت ظرفیت رسانه ها و مانند اینها.
بله.
در بحث ارزش گذاری هم شناخت سبک زندگی درست، اینکه ما اصلا ارزش های فردی، خانوادگی و ملی مذهبیمون چیا هستن.
درسته.
و اینکه بتونه پیام های رسانه‌ای که در این فضا دریافت میکنه مقایسه داشته باشه با این در واقع ارزش ها و ببینه که آیا من باید این پیام رو بپذیرم یا خیر، و این میتونه در واقع در تغییر نگرش او در بلند مدت کاملا مؤثر باشه. همچنین باز نوع رفتار و افراد دیگه در این فضا که حالا مثلا نوع مناسباتش در این فضا رو با یک فرد آشنا یا یک فرد غریبه چگونه باید مدیریت رو یا کنترل بکنه، مثلا یک خانم یا یک آقا در واقع چه تفاوتی ایجاد میکنه در نوع رفتارش، حتی یک خانم غریبه تا چه اندازه حق داره یا اجازه داره در فضای حریم خصوصی او وارد بشه و به اون نزدیک بشه. و راجع به این موضوعات حتما باید با فرزندانمون دوستانه و صمیمانه صحبت بکنیم تا اونها متوجه این باشن که در این فضا هم چه فرصت‌ها و چه تهدیدهایی براشون وجود داره.
درسته. و حرف پایانی خودتون و پیشنهادی توصیه اگه هست بفرمایید.
خب نهایت اینه که سواد رسانه‌ای یک علمه، مثل هر علم دیگه‌ای که ما در زندگیمون بهش نیاز داریم، و شاید امروز به واسطه مدارس سعی میکنیم که این علوم رو به دست بیاریم، و هر علمی برای ساده کردن و آسان کردن و راحت کردن زندگی ما داره به کار میره. سواد رسانه‌ای مثل سواد در واقع یادگیری زبان مادری که ما میبینیم که دست کم 1 سال زمان نیاز داره در مدارس که یک کودک بتونه در واقع الفبای خودش رو یاد بگیره در کلاس اول ابتدایی، در مورد سواد رسانه هم ما باید برای این موضوع زمان قرار بدیم و این زمان صرف کردن به هر حال هر اندازه که بیشتر باشه مهارت افراد در این زمینه افزایش میده. جنس سواد رسانه جنس مهارت محور، یعنی صرفا داشتن اطلاعات و آگاهی یا علمی در این زمینه باعث نمیشه که ما رفتار رسانه درستی داشته باشیم یا مهارت رسانه درستی رو کسب کرده باشیم. بنابراین برای داشتن یک مهارت و برای اینکه ما به شم میرسیده باشیم که این شم درست و غلط در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رو به ما یادآور بشه، ما نیازمند مهارت افزایی هستیم که بر اثر تکرار و تمرین به دست میاد و اینجا لازمه که ما حتما استاد ببینیم، حتما در واقع در معرض آموزش‌های درست و علمی سواد رسانه‌ای قرار بگیریم و از کلاس‌های معتبر در این زمینه استفاده کنیم. خیلی وقتا افرادی هستن که ممکنه که صرفا تحلیل‌های فردی خودشون رو به عنوان سواد رسانه‌ای به ما ارائه بدن. خب ما میدونیم که اینجا صرفا داریم یک تحلیل میشنویم که میتونه سلایق و سوگیری‌های اون فرد رو هم با خودش همراه داشته باشه، اما هدف گذاری سواد رسانه‌ای یاد دادن روش‌ها و شیوه‌های تحلیل کردن پیام‌های رسانه‌ای و ما برای کسب این در واقع مهارت نیازمند استفاده از کلاس‌های سواد رسانه‌ای به طور منظم زیر مجموعه در واقع مراکز معتبری مانند انجمن سواد رسانه ایران هستیم که بتونیم از علمی بودن یافته هامون در واقع اطمینان پیدا بکنیم.
بله خیلی ممنون، خیلی لطف کردید. فقط خودتون رو صورت کامل معرفی میکنید.
بله لیلا وسالی هستم، دکترای علوم ارتباطات، معاون آموزش انجمن سواد رسانه ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.
بله خیلی ممنون.